بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون فرمودن که زوجه شخص اگر موطوعیان به شبهتن شد، زوج باید از تمتعات دیگر هم امساک کنه. این فرمایش آقای خویی. و بعد می فرماین که در عمه روشنتر مسئله، عمه شخص اگر وطیه به شبه شد، چون دو تا روایت هست، مقتضای اون دو تا روایت دلالتش روشنتر که اقتضا میکنه که مالک باید مادامی که عده او سر نیامده، عده وطیه به شبه، باید امتناع کنه از تمتعات، نه تنها از نقا. اون دوتا روایت را روایت مسمع ابن عبدالملک و روایت مسعدت ابن زیاد، ایشون تعبیر هر دو رو صحیحه میکنه. حالا بعضی ها در روایت مسمع تأمل دارن که صحیح بودنش، احتمال سقط واسطه بین علی ابن ریان و مسمع، که در سند اینجوری علی ابن ریان عن مسمع ابن عبدالملک، احتمال سقط واسطه رو میدن که میگن بعید نیست. حالا اون بمانه. دو تا روایتی که هست، مضمون روایت یکیش عبارت از این است که حرام چند از اماع اشخاص، چند دست اماع هست که برای مالکش حرامه. می فرمان که حرمت ظاهرش اگر نسبت دادن به یه شیئی چیزهای متناسب با او حرامه، احتیاج به تقدیرم نداره. اگر به خانه بگن این حرامه، یعنی نمیشه نشست توش، تصرفات اینجوری نمیشه کرد. زن حرامه، یعنی تمتعات ازش نمیشه، نه تنها مباشرت، چیز متناسب و او مطلق تمتعاته. و اینجا ده طایفه است گفته حرامه، یکی از اونها عمه‌ای که به شبهتن موطوعه واقع شده باشه، حرامه او، محروم شخص از استفاده از او، از اینا انتفاعاتو، این را ایشون اونجا دارن. بعد و یه چیزی که می‌فرماین تقویت میکنه این استظهار را، او این است که این قطعه‌ای که مربوط به عمه موطوع است، بعد از جملاتی است که اونها یقیناً مطلق تمتعاتش حرامه. او این است که عمه شخص اگر خواهر رضایی شخص شد در اثر رضا، عمه رضایی شخص شد، خاله رضایی شخص شد، بنت الاخ رضایی، بنت الاخت رضایی شد، اونا جز عمه هاییست که حرام شخص، بلا اشکال حرمتی که در اوناست مطلق تمتعاته. و این در ذیل بعد از اون جملات این عمه موطوعی به شبه ذکر شده. اینم ایشون می فرماین که مؤکد این مطلبه که مطلق تمتعات حرامه در باب عمه. خب به نظر می رسه که حق با مرحوم سید باشه که غیر از وقا چیز دیگه‌ای حرام نباشه نسبت به زوج و نسبت به مالک، حرام نباشه. چون اونجوری که دیروز عرض کردیم، چون مسئله حکمتی که ذکر شده از این که ما میبینیم شخص زن غیر مدخوله با این که به حسب نوع و متعارف تمتعات ازش میشه، ولی در این حال عده برای جعل نشده. ببینید برای مثلا قواعد عده براش جعل نمیشه و اینا از مجموع اینا استفاده میشه، چیزی که شیوع داره درش خطر حمل اونا رو عده باید نگه داشت. عملی ها سر زده که به وسیله اون عمل مثل دخول که این خطر حمل شیوع داره درش، دائمی هم لازم نیست، شیوع داشته باشه شارع حکم را برده روی او. پس همین جوری که عده برای نفس تمتعات عده شارع جعل نکرده و عده هم شخص میخواد نگه داره، زوج نباید محروم باشه از تمتعات دیگر غیر از دخولی که خطر به حسب متعارف خطر حمل درش هست. این استفاده میشه. بهرن کلمه لایقربی که در روایت هست، او رو حمل کردن به جماع تنها یه چیز مستبعدی نیست با در نظر گرفتن این حکمتی که برای شی جعل شده. و آیه قرآن هم که جای دیگه لایقرب را در مسئله حیض همینجوری که آقایون هم اشاره میکردن که آورده و ظهورش همچین ظهور قویی نیست، حکمتش هم که عبارت از که مقتضا این است که جهات غالبی رو باید در نظر گرفت، اون عبارت از هم حمل برداشتنه و این حمل برداشتن در تمتعات نیست و در دخول هست. لذا مجموعاً از این استفاده میشه که همونی رو که مرحوم سید فرموده. نه مقصود این را که چرا برای او جعل نکردن، برای خاطر همینه. چرا اصلا جعل نگفتن عده داشته باشه برای تمتعات؟ میگه چون چیز خطر این مطلب درش نیست، پیداست دیگه. چرا قواعد مثلا نیست؟ چون حمل بر نمیدارن. این پیداست از اینا. و کلمه خود قربم که به حسب یه چیز عادی معمولی است که استعمال کرده آیه قرآن، که کنایه بودن از این که از کنایه از جماع، یه چیز استعمال خیلی نادر و غیر متعارف هم نیست. اینا منشأ میشه که ظهور این را میگیره و بیشتر از این استفاده نمیشه. چیو؟ خب باشه، لا تقربوهن. حالا هر چی باشه، لا تقربوهن هم گفته علم. مقصود لا تقربوهن میدونم مقصودتون چیه. حالا نه اینجور، نه ما مراد از آیه قرآن عبارت از مباشرت نکردن این معلومه، ولی خودی نه، مراد از آیه قرآن اونا منافات نداره. اون لا یقربوهن ممکنه بگی این حالت کسافت و نمیدونم امثال اینا داره، ازن مراد ظاهرا مراد عبارت از کسافت امثال ایناست، ممکنه که برای خاطر او اصلا در اون حالت آدم سراغ اونم نره، خیلی وضع نامطلوبی داره، ممکنه با اون وضع شرایط خاصی که حائز به خود میگیره. نه اگر نبود ما نمیتونستیم چیزی روشن استفاده کنیم. حالا اجازه بدید بالاخره هر کدومی که از ایناست برای خاطر دخوله، برای چیزا رو در نظر نگرفته، ایناش هست. نه حالا هر چی هست برای خاطر قواعد اینجور نیست، نمیدونم تمتعات دیگه عده نداره از اینا. اما این دو تا روایتی که ایشون در باب عمه ذکر کردن، یکی از اینا که قرینه بر خلافشه و به نظر میرسه که شاید اونم سبب بشه دیگری اون یکی دیگر هم چیز کنی. در روایت مسمع ابن عبدالملک تعبیرش اینه، میگه نکاههن ولا غشیانهن، غشیانش را میگه چند عمه هستن که وقاع اونها مجاز نیست. در مقام بیانم هست، نمیگه تمتعات او مجاز نیست، میگه وطی او مجاز نیست، غشیان به معنای جماعه، و این خودش متناسبه با این است که اختصاص داشته باشه به چیز در باب عمه. بله، در روایت مسمع کردینه قال امیر المؤمنین علیه السلام عشر لا یهل نکاحهن ولا غشیانهن الا ان قال و امتک و قد وطعت حتی تستبر به هیزتن. غشیانش جایز نیست، نه مطلق تمتعات و انتفاعات. اینم مقام بیان ظاهرش این است که ممنوعیتو فقط عبارت از غشیانه، نه از جهات دیگر. اون وقت و اما اینی که میبینیم ردیف یه عده چیزایی نقل کرده که اونا درش چیز نیست، مطلق ممنوعه، این هیچ گونه قرینیت پیدا نمیکنه برای اینکه در تمام جزئیات هم مثل او باشه. در جامعی که خود روایت ذکر کرده همه مشترکن، یعنی تمام این ده دسته ای که ذکر شده اینا غشیانشون جایز نیست. حالا بعضی ها دیگه علاوه بر غشیان تمتعات دیگه هم جایز نیست، این یکی تمتعات دیگه ممنوع نیست. روایت اونی که در مقام نهیه، نهی از غشیانه، بقیه چیزا رو کاری نداره، و این جهت مشترک است ما بین همه از اینا. زوجم قواعد عامم اقتضا میکنه که زوج همه جور تمتعات بتونه از زن خودش بکنه، و این روایت هم فقط غشیان را نهی کرده، خب باید جهتی نداره برای اینکه تمتعاتی دیگه ممنوع باشه. اون وقت و شبیه، چون روایت مسعدت ابن زیادم درست اونم یحرم من الاماء عشر همین جوری گفته با یه مختصر تفاوت، این هم قرینه میشه اون روایت که مراد از حرمانی که هست از اون اثر ظاهر و متعارفش که عبارت از غشیان باشه. بنابراین مجموعاً از ادله همین مطلبی رو که مرحوم سید فرموده که عده وطی به شبهه، فقط زوج باید امساک بکنه از مباشرت، بقیه چیزای دیگه اشکال نداره. اون که هیچی، اون که اول عرض کردیم که اصلا هیچ به جهتی نداره که اصلا ما یغرب را هم به معنای عموم خودش هم بگیریم، اینا رو نمیگیره، قربه به چیز نمیگه اون رو. عرض کردم دو تا تعبیر هر دوی از اینا در دو روایت وارد شده. یحرم من الماء اونم میگه غشیان در مقام چیزم هست، میگه غشیانش ممنوعه، اینو میخواد میدونم، میگم پس ظهور نداره، به عمومات ما باید تمسک بکنیم، ظهور که نداره که، اقلا دوتا نشد، عمومات اولی اقتضا میتونه جواز اینا رو دیگه. اینا کلمه یحرم اولا دوتا اگر مطلق و مقید، مثل مطلق و مقید میمونن، مطلق و مقید شد تقیید میکنه اون را، چون در مقام بیان این است که اون چیزی که حرامه چیه، میگه غشیانه، اون یکی میگه آقا شما محرومید، از چی محرومه؟ منجو گفته ارمانش از غشیانه. قانون اطلاق و تقیید اقتضا میکنه تقیید، علاوه بر این فوقش بشه مجمل، یعنی نه تنافی داره در مقام بیان شد، تنافی داره، این میخواد بگه چیش در اونجا حرامه، نه اینکه میخواد بگه یکی از چیزا که حرامه عبارت از غشیان، تنافی داره در مقام، نه چیو میگم مثبته، اگر در مقام بیان باشه تنافی پیدا میکنه، اونا رو قواعد داره، شما باید چیزا رو حساب کنید. در مقام بیان میخواد بگه محرومن از این جهت، از چی محرومه؟ خودش میگه نمیتونه، مباشرت با او جایز نیست. این او یکی دیگه میگه محروم ازش، یکی میگه محروم از مباشرته. این تفاهم عرفی عبارت از این است که تنها این از چیزایی محروم نیست، یکی میگه از اینا محرومن، یکی از اینا میگه از مباشرتش محرومه، هر دو هم در مقام بیانن، اون تقیید میکنه او رو. خب تا هم چیزه، و بنابراین همین که مرحوم سید فرمودن حق با ایشونه، و مخصوصا در مورد بحث ما که عبارت از نظره، هیچ اشکالی در چیز نیست و مانعی نداره. يجوز النظر الى الزوجه المعتده بوضع الشبهه و ان حرم وضعها و كذا الاما كذلك و كذا الى المطلقه الرجعيه ما دامت في العده ولو لم يكن بقصد الرجوع. خب معتده رجعیه در عده باشه، جواز نظر به شهوتین، جواز نظر به عورت همینا هست. چون هم روایات هست که رجعیه زوجتون، و روایت خاصی هم در این موضوع هست که ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المطلقه تعتد و فی بیتها و تظهر له زینتها، حتی ظاهرش هم تنها جوازم نیست، امر به اظهارم هست، مطلوبیت اظهاره، همجور که امر به عده نگه داشتنه و مطلوب این است که زینت خودشو اظهار کنه به او. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، بلکه اون پشیمان بشه و امثال اینا. این ترغیبم میکنه به این کار که جایزه. منتها فقط اشکال قضیه این است که از این روایت المعتد رجعی زوجتون اون بمانه که حتی وقتش اینا هم به حسب روایت جایزه ولو قصد رجوع هم نداشته باشه جایزه، از روایت های دیگه استفاده میشه. اینا رو بحثاشو بعدن انشاءالله خواهیم کرد. ولی این تیکهی که این روایت هست، استدلال با این روایت برای تمام مطلب مشکله. آقای خویی استدلال کردن ولی مشکلی با این روایت، چون این ابراز زینتش را گفته میتوانه ابراز کنه و مراد زینت مخفی یا زینت ظاهر که به دیگران هم میتونه، زینت مخفیشو میگه میتوانه اظهار کنه. این عورت و امثال اینا رو به اونا اطلاق زینت در روایات نمیشه که بگه از این استفاده بشه که مطلق چیزایی که عنوان زینت هم برای ست نمی کنه اونام مطلق استفاده بشه. اون مواردی که شاید ظاهر کلمه زینت عبارت از همون زینت ساخته شده و امثال ایناست که ما عرض می کردیم، بالملازمه استفاده می شود. جاهای دیگه هم که نزدیک اونا هست بشه ببینه، خلخالی که هست یه مقداری پا دیده میشه به وسیله اونا جایزه. اما جاهایی که این زینت های ظاهره، زینت های مصنوعی در کار نیست، این خیلی روشن نیست که این کلمه تظهر زینت ها بگیره، بلکه ظاهر زینت عبارت هم زینت ساختگیه. اون وقت چیو؟ نه، این مقدارش رو اجازه داده از این، همین هم خودش تحریک آمیزه، خود اظهار زینت خودش تحریک آمیزه برای چیز، همین با پاشو ساق پاشو نشون بده با اون خلخالینه خودش تحریک میکنه، با داشتن زینت، با نفس زینت هم خودش برای تحریک دخالت داره. اینا بیشتر از این شما نمیتونید استفاده کنین. البته المعتد رجعی زوجتون از اون میشه استفاده کرد، چون اونجا حتی وقتش هم جایزه ولو قصد رجوع نباشه. آقای خو اینجا یه بحثی کردن، این بحث مال اینجا نیست، باید ما در بحث دیگه بخونیم که در باب رجوع آیا بدون قصد رجوع همینا رجوع میشه نمیشه، نظر با شهوتن رجوع حساب میشه نمیشه. وطش کسی قصد رجوع نداره، میگه این جدای از خودش، شاید هم اصلا مسئله رو نمیدونه، خیال میکنه که اصلا حق مواقعه هم نداره، به عنوان خلاف شر داره این کار رو انجام میکنه، این آیا رجوع قهری حسابه، شر رو رجوع حساب کرد یا نه، این بحثیست بعدن در بحثای دیگه میاد. این ایشون بحث کردن، حالا اینجا بحث جاش نیست، ما رد میشیم. کیو؟ این فعلا اینجا اینی که الان در اینجا بحث میکنه راجع به وقتی به شبه هست، اونی که اینجا داره بحث میکنه، حالا بحثای دیگه همه داره، اونا هم استفاده ما چیو؟ معلومه مقصود خلاصه مسئله زوجیت امثال اینا نیست همش که زوج دیگری باشه. این فعلا بله اون این مراد همه وقتی به شبه دنبال همینه دیگه، اون هیچ بله دیگه وقتی به شبه چیز داره دیگه، عده داره دیگه، ما هم همینو میگیم وقتی به شبه قبل شده. و بحثی که خیلی محل ابتلا است این مسائل بعدی است. یستثنا من عدم جواز النظر من الاجنبی و الاجنبیه مواضع منها مقام المعالجه و ما یتوقف علیه من معرفت نبض العروق و الکسر و الجرح و الفست و الحجامه و نحو ذلک اذا لم یمکن بالمماثل بعد یجوز المس و لمس حین اذن. خب در مقام یکی از چیزهایی که استثناء شده از عدم جواز نظر به اجنبی، حالا غیر از حساب وجه و کفین که اون مورد بحث بود، بقیه مواضع دیگر این است که موقع معالجه شخص میتوانه نظر کنه به مواردی که لولا المعالجه حرام بود. حالا اگه وجه کفین هم حرام بدونیم اونم بالمعالجه جایز میشه، بقیه جاهای دیگر هم که ما حرام میدونیم بالمعالجه فرمان جایز میشه. حین المعالجه نگاه کنه مثلا و قبل المعالجه مقدماتی اگه داشته باشه، نسخه میخواد بده بره تو خونه خودش عمل کنه چطور، بالاخره هر چی هست اونها میتوانه نگاه کنه نبضش را بگیره که در نتیجه لمس کنه یا نظر کنه، همین از اینا جایزه. خب مدرک این مطلب چیه که با معالجه میشه انجام داد؟ آیا قواعد اقتضا میکنه این مطلب را یا دلیل خاص؟ روایت خاص در مسئله است که آقای خویی به این روایت تمسک کردن و دیگران هم تمسک کردن، قبلی ها و در نکاح مرموهای ها شیخ و دیگران همه دارن که روایت خاص صحیح ابو حمزه سومالی که صحیح اینه که خوندیم سابق دوباره میخونیم. قال سألت عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها قال اذا استرت اليه فليعالجها ان شاء. این روایت. متن روایت به حسب نسخ صحیحه کافی همین است که اینجا نقل شده. خب عده‌ای کتاب‌های دیگه هم همینجوری نقل کردن، ولی بعضی از نسخ کافی، مخطوطات کافی که پیش ما هست و در جواهر اینا هم جواهر هم مطابق با اوناست، بعضی از مخطوطات اینجوری داره ایصلح له النظر الیها اذا استرت الیه قال اذا استرت الیه فلیعالجها ان شاء که اذا استرت الیه در سؤال سائلم هست، ولی ظاهرا فرقی نکنه هر کدومی که از اینا رو ما بخوایم بگیم، مفاد هر دو یکیست، چون ظاهر جمله از سرت الیه فلیعالجها اگر یه مرتبه میگفتیم بنابر نقل که اون جمله نباشه، اگر معناش این بود که او گفته بود یکون رجل ارفق به علاجه من النساء ایصلح له النظر الیها، حضرت میفرماید نه جایز نیست، اضطراره که مجوزه، نه رفق ارفق بودن. اگر این در مقام رد کلی است که مورد سوال تو، جوابش نفیه علاوه بر اطلاق، یه چیز دیگه ملاک هست که اون ملاک در سوال تو نیست، این باشه، این فرق میکنه ما بین این که از سر رد در کلام سائل مندرج باشه، اون وقت معناش این میشه که ارفاق دو قسم داریم، ارفاقی است که با اضطرار به حد اضطرار میرسه، گاهی به حد اضطرار نمیرسه. امام خواسته تفصیل بده، میگه بله این که تو گفتی، بله به حد اضطرار اگر رسید که مورد سوال توست، ارفاقی است، ارفاق هست و به حد اضطرارم هست، این جایزه. اگر در سوال درج شده باشه این میشه، و اگر درج نشده باشه معناش این میشه که مورد سوال تو جواب نفیه، علاوه بر اطلاق صورت اضطراره که موضوع حکمه. این دوتا با هم اگر مراد رد به علاوه بر اطلاق باشه فرق میکنه، که بنابراین که در سوال درج شده باشه اضطرار رو باید یه معنای وسیعی تا اندازه بگیریم که با احیاناً با ارفاق جور درار، بخلاف این که نباشه در سوال و مباین باشه باید اضطرار را یه معنای متضیق بگیریم، تفاوت میکنه در معنا. ولی متفاهم عرفی این است که حضرت نمیخواد تخطئه کنه، او سوال کرده این ارفقه، میگه اگر این به حد اضطرار برسه مانعی نیست، تفصیلی است در سوال سائل. تفصیل در سوال سائل باشه دیگه، حالا این اضطرار در سوال سائل درج شده باشه یا امام تفصیل قائل شده باشه برای سوال، نتیجه واحد میشه، فرقی نمی کنه. و ظاهرا هم مراد اینه، تفصیل میخواد امام بده، حالا اونم از اول بیدش رو ذکر کرده باشه، یه صورت رو سوال کرده باشه، همون اثر تفصیلی رو پیدا میکنه که بر فرض اینکه ذکر نکرده باشه داره. خب چیزی که هست، یکی دو تا چیزی راجع به فقه الحدیث این هست که من برخورد نکردم بحثشو کرده باشن. او این است که از اضطررت الیه، الی مقصود چیه؟ یعنی از اضطررت الی العلاج، یعنی اگر معالجه به نحو ضروری است، معالجه میخواد بکنه اون اشکالی نداره، اما اگر به نحو ضروری نیست و خب خیلی یا برای مثلا زیبایی، برای بعض جاهای دیگه به حد ضرورت نرسیده، نه جایز نیست. یه مرتبه ضمیر علاج برگشت میکنه به طبیعی علاج، اگر علاج لازم بود مرد و زن نداره، مردم اشکال نداره که چیز کنه، ولو اون که زن هم میتوانه، مرد هم میتوانه، ولی مردی که ارفقه اضطرار به اصل علاج، این کافیست برای جواز نظر مرد با بودن مماثل. این جوری. یه احتمال دیگه این است که نه ضمیر برگشت کنه، یعنی به علاج مماثل، علاج مرد، میگه اگر اضطرار هست که مرد معالجه کنه اشکالی نداره، با بودن زن مانع نداره مرد معالجه کنه، ولی اگر اضطرار نیست، فقط این است که مرد راحت تر ارفقه، این جایز نیست، ولو اصل معالجه اضطرار داشته باشه، اضطرار به معالجه، خب بره زن مماثل چیز کنه، یا فرض کنید محارم معالجه کنن، من با مثال، چون این حالا اینجا کلمه محرم هم نداره، کلمه محرم هم نداره، زن معالجه کنه، اضطرار اگر به خصوص این است که به حدی زن اونجور تخصص نداره، وضعش اینجوریست که مرد باید چیز کنه، اون اسباب زحمت میشه، مشکله ایجاد میکنه در وضع چیز، اینجا به جوری که ضرورتی در کار هست مرد مجاز نگاه کنه و معالجه کنه، لمس کنه، و اما به این حد نشود، با بودن زن مرد حق نداره این کار رو بکنه. اگر ضمیر برگشت کنه به اضطرار مرد به معالجه، نتیجه این میشه که مادامی که اضطرار به اصل معالجه، مجوز نظر مرد نمیشه، معالجه مرد نمیشه. اما اگر ضمیر برگرده به اصل معالجه، معناش این میشه که اگر معالجه ضروری است، مرد و زن نداره، مردم میتونه چیز بکنه، با اینکه البته نه اینکه نداره، در این جایی که قدر مسلمش اینجاست که مرد ارفقه، میتوانه مرد معالجه بکنه، لزوم نداره زن باشه و لزوم هم نداره که نسبت به این حدش هم اصرار داشته باشه که به معالجه مرد. اصل معالجه اصرارش لازمه. این دو جهت محتمله. وقت بنابراین چون اصل اولی عدم جواز چیزه، عدم جواز نظر و لمس و امثال ایناست، بنابراین اگر ممکن باشه که زن معالجه بکنه ولو مرد بهتر معالجه میکنه، ولی ضرورتی در کار نباشه، این ضرورت معالجه مجوز این نمیشه که مرد با بودن زن شخص بره لمس کنه، از اینجور چیزا. این به نظر ما جایز نیست با بودن مرد، با بودن زن مثلا مرد بره جراحی کنه، عمل بکنه، مگر خب موارد ضرورت داشته باشه که خود مرد با خصوصیت مرد بودن. چیو؟ نه، نداره مرد میدونه. کدوم را؟ ارفقه. میگم اصل معالجه که باید علاج بشه، منتها معالجه یه جورش دیم. بدون معالجه همینجور فرض کنید میمیره، چی میشه؟ هزار جور ناقص میشه. منتها مرد اگر بخواد معالجه کنه راحت تره، خیلی ساده تر معالجه میکنه امثال اینا. میبینید دندون الان کسی با اون چیزای سابق که میکشیدن، یکی با این به دستگاه های چیز میکشه، هر دو از اینا ضرورت داره که دندون کشیده بشه، ولی یکی از اینا راحت میکشه، یکی از اینا مشکل میکشه. اصل ضرورت به نظر ما کفایت نمیکنه، صرف این که چون بدون معالجه خب یا میمیره ناقص میمونه امثال اینا، خب کفایت نمیکنه. خب زن هم معالجه میکنه، یه قدر سختره، مشکلتره، دیرتر خوب میشه. اگر به حد ضرورت نرسه جهتی نداره برای اینکه این رو چیز کنه. معالجه میکنه، عرض میکنه، مثل دندانی که میکشه معالجه از دندون میکشه، معالجه میکنه، اون خوب میکنه. منتها فرض کنید یه قدر زحمت داره برای چیز هست، زحمتی که اون اگر چیز بکنه اونجور زحمت رو نداره، اون راحت تر، این مشکل تره. عمل میخواد بکنه، یکی از اینا میبینید که خیلی زحمت، مشکلات تا اندازه برای زحمت داره، اون یکی اونجوری نیست. صرف این کفایت نمیکنه، مگر ضرورت باشه و یه حرف دیگه. چی؟ عرض میکنم ما ظاهر نمیدونم مراد ظهور این داره، ولی چون دلیل مجمله نمیدونیم از سر رفت الالعلاج یا سر علاج المرء، هر دو قابله، ولی چون مقتضای اصل اولی عدم جواز نظر و امثال ایناست نسبت به مرد و زن قدر مسلم جایزه، لذا اشکالی نداره، ما باید بگیم که جایز نیست. حالا اگر ظهورش هم شما بگید که هیچ، نه نه لمس نمی‌کنه، اون نیست. خب فلیعالجها ان شاءت، کلمه فلیعالجها هم که در روایت هست، این در مقام ترخیصه. فلیعالجها چون سوال اینجوری است، میگه ایس لهو، در جواب سوال ایس لهو لهو نظر الیها، در جواب اون بگه که میگه جایز این کار بکنه، میگه اگر مستر باشه بکنه. این دیگه ظهور پیدا نمیکنه در جواب سوال سائل، اگر کسی پرسید آقا با این حال میتونه این کار رو مراجعه کنه، میگه اگر اصرار باشه مراجعه بکنه. این دیگه ظهور نداره به این که حتما باید چیز کنه، ظهور در وجوب نداره. اینجور مخصوصا مواردی را که حالا این که در سوال درج شده، در سوال هم درج نشده باشه، در جایی که طبیعی شخص این است که عملی رو انجام میده، در اونجا اگر گفتن که این کار رو بکنه، او ظهور در الزام پیدا نمیکنه. اذا حللتم فاستابوا، مثلا ماه رمضان شد، اون چیز باشروهن، شب اگر شد باشرون، خب طب اینجوری منع مانع جلوی شخص رو میگیره. اونجا در این جور موارد اگر امر باشه، امر ترخیصی است نه امر الزامی، ظهور در الزام نداره. اینم تا جوازه. خب حالا بحث بعدیشو بمونه.